اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. سلام على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انجمن نشست از سلسله نشست های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو با ادامه بحث دلالت های امنیتی مشهد پنجم کتاب از شواهد ربوبیه ملا صدرای شیرازی رو در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته با تمرکز بر اشراق سوم از مشهد پنجم شاهد دوم با موضوع حکمت سیاست و حدود بحث رو دنبال کردیم. از آنجا که امنیت و دفاع از اموری است که بر انسان و هر آنچه که بر انسان ربط داره مرتبط میشه، تمرکز و بحث نیز بر انسان بود. جناب آقای دکتر لکزایی با استناد به بحث ملا صدرای شیرازی اشاره داشتند که دنیا منزلی از منازل سالکین است و نفس انسان مسافر است، رشد میکنه و حرکت ارادی داره. انسان مالک الله باید مراحلی رو طی کنه تا به مطلوب حقیقی برسه. انسان در مرحله نهم طی مراحل خود قافله ای رو تشکیل میده که انبیا رؤسای این قافله هستند. در حرکت این قافله هم امر معاش و هم امر معاد مشخص شده. واضح شریعت همچنان که تکوین رو آفرید، امر تشریع رو هم ساماندهی کرده است. قوانین برای امور اقتصادی، امور خانواده، ارث، میراث، سایر عرصه‌ها فرستاد. اشاره شد که علاوه بر ارسال قوانین، به مجری قوانین نیز نیازمندیم. پیامبران برای هدایت مردم به سمت ابزارهایی که از مفاسد جلوگیری کند، همانند امر کردن به مقابله با دشمن خارجی و مقابله با طغیانگران داخلی برانگیخته شدند. مقابله با دشمن خارجی و داخلی مصداق امنیت در جامعه است. ادامه بحث رو در خدمت جناب دکتر لکزایی هستیم. اگر عنایت بفرمایید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم، اساتید گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. موضوع بحث امروز ما اشراق چهارم از شاهد دوم هست از مشهد پنجم. موضوع اشراق چهارم مناسبات نبوت، شریعت و سیاست هست. چیزی که خود صدرالمتعلهین برای این اشراق انتخاب کردند این هست: الاشراق الرابع فی الفرق بین النبوت و شریعت و سیاست. بنابراین این سه تا تعبیری که عرض کردم تعبیریه که خود ملا صدرا به کار بردن. البته بحث ما همطور که در جلسات گذشته هم مطرح کردیم، فقط بررسی دلالت‌های امنیتی اشراق‌هایی که می‌خونیم. البته همه اشراق‌ها محل بحث ما نبود، حالت گزینشی داشت بحث ما. در هر اشراق هم دوباره بحث حالت گزینشی داره و فقط ما اون قسمت‌هایی رو که دلالت‌های امنیتی داره از این حیث مورد کندوکاو و بررسی قرار میدیم. منتها اشراق چهارم اهمیت بسیار زیادی داره، شبیه برخی از اشراق‌های قبلی که مورد بررسی قرار دادیم و دلالت‌های امنیتی بیشتری داره. در این اشراق چهارم چند تا جنبه از اهمیت وجود داره. یک جنبه این هست که ما سطوح امنیت رو از مباحثی که در این اشراق مطرح شده استخراج خواهیم کرد. یعنی یک سطح از امنیت مربوط میشه به حوزه سیاست، یک سطح از امنیت مربوط میشه به حوزه شریعت و یک سطح از امنیت مربوط میشه به حوزه نبوت. در واقع متناسب با سطوح امنیت، امنیت سازی باید اتفاق بیفته و البته این ارتباط داره با یکی از مبانی حکمت متعالیه که بحث تشکیک در وجود هست و همینطور اون قاعده‌ای که در حکمت متعالیه داریم که پدیده‌ها رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدانن، حداقل پدیده‌های مرتبط با عالم انسان رو. و بحث دوم و بسیار بسیار مهمی که در همین اشراق چهارم مطرح میشه و من انشاءالله به حول و قوه الهی امروز اشاره خواهم کرد، نظریه‌ای هست که حضرت صدرالمتعالین در حوزه انقلاب الهی مطرح کردند. یک چیزی خیلی رایج شده و اون این هست که صدرالمتعالین در حوزه مباحث انقلاب و دگرگونی ها و تحولات سیاسی اجتماعی دیدگاه روشنی ندارند و در این زمینه تأمل نکردند، ولی چنان که نشون خواهیم داد در همین اشراق چهارم نظریه انقلاب ایشون هم قابل استنباط و استخراج هست و باز مستحضرید که بحث انقلاب هم با بحث امنیت پیوند داره و انقلاب جایی اتفاق میفته که از روند امور رضایت وجود نداشته باشه. البته اون بخشی رو که صدرالمتعالین در این اشراق برش تاکید دارن اینه که گاهی اوضاع و احوال سیاسی یک جامعه به سمت و سوی می رود که خداوند عالم اون سمت و سو را نمی پسندد. در حدی این نارضایتی خدای عالم که ایشون به عنوان قیم عالم از خدا یاد کرده زیاد هست که خود خدای متعال رأساً وارد میشه و جلوگیری میکنه از حرکت تحولات اون سمت و در واقع مردم هم اگر وارد میشن این در راستای خواسته و اراده الهی هست. خب حالا به اونجا برسم مطالبی رو خواهم گفت، اما همین خط اول این اشراق رو لازم هست که من بخونم و یه مقدار درباره این بحث صحبت بکنیم. ایشون فرمودن که نسبت النبوت الى الشریعه که نسبت روح الى الجسد الذي فيه الروح. عرض کردیم در این اشراق سه تا مفهوم مطرح شده و بین اینها نسبت سنجی شده، یکی مفهوم نبوت هست، یکی شریعت هست و یکی سیاست. در بخش اول ایشون نسبت نبوت و شریعت رو دارن مطرح میکنند. خب نبوت هم ساحت اعتقادات و جهانبینی ما رو پوشش میده، هم ساحت رهبری الهی رو. شریعت میاد و حوزه های افعال انسان رو پوشش میده، یعنی هم حوزه اخلاق رو پوشش میده هم حوزه فقه رو و مخصوصا حوزه فقه رو و حوزه رفتارهای ما رو شریعت پوشش میده. ایشون فرمودن که نسبت بین نبوت و شریعت نسبت بین روح و جسمه. یعنی چی؟ یعنی شریعت جسم، نبوت روحه. فقه بدون نبوت جسد بدون روح میمونه، فقه بدون اصول دین و بدون نظام امامت و رهبری الهی و بدون تکیه بر وحی این یک جسد بدون روحه. شما اینجور تفسیر بفرمایید، چون جوامع بدون شریعت که نیستن، شریعت هم در معنای عام. شریعت میتونه الهی باشه میتونه غیر الهی باشه. چگونه غیر الهی باشه؟ مثل نظامات حقوقی امروز که نظامات حقوقی سکولار فراوانی در دنیا ما داریم. پس شریعت به مثابه یک نظام حقوقی که مناسبات درون یک جامعه رو داره تنظیم میکنه دو سمت و سو میتونه داشته باشه، یا سمت و سوی الهی داره یعنی در پیوند با نبوت هست و ما فقهمون رو و نظامات قانونی و حقوقیمون رو از نبی اخذ کردیم، از وحی الهی اخذ کردیم، اینجا میتونیم بگیم این نظام حقوقی ما روح داره. یه وقت هم ممکنه که این نظام حقوقی رو ما بریده از وحی طراحی کرده باشیم. اینجا این جسده، روح نداره. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید: نسبت النبوت الى الشریعه که نسبت روح الى الجسد الذی فیه روح. خب کی میشه که بدون روح باشه؟ وقتی که نظام حقوقی فاقد ارتباط با نبوت و وحی الهی باشه. بعد اومدن نسبت بین شریعت و سیاست رو مورد بررسی قرار دادن، فرمودن که از سیاست المجردت عن الشرع جسد لا روح فیه. سیاست بدون شرع و شریعت نیز مثل جسدیه که روح نداشته باشه. یعنی دوباره بین شریعت و سیاست همون رابطه‌ای برقرار هست و همون نسبتی برقرار هست که بین نبوت و شریعت بود. چطور رابطه بین نبوت و شریعت رابطه روح و جسد بود؟ رابطه بین شریعت و سیاست هم رابطه روح و جسد هست. یعنی سیاست دو جور میتونه باشه. سیاست میتونه تابع شریعتی باشه که اون شریعت تابع نبوت بود. اینجا در واقع این سیاست روح داره. روح هم وقتی میگیم داره، یعنی نفخه الهی داره، یعنی تعالی پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده. و سیاست میتواند بریده از شریعت باشه، یعنی فاقد شریعتی باشه که در پیوند با نبوت بود. در این صورت این سیاست فقط جسده، فقط در عالم ملک مونده. وقتی میگه جسده و روح نداره، یعنی محصور در عالم طبیعته. پس هم نظام حقوقی فاقد روح محدود و محصور به عالم ملکه، هم نظام سیاسی فاقد روح محصور و محدود به عالم ملکه. خب مدعایی که ما اینجا داریم در بحث امنیت اینه که امنیت هم میتونه این سطوح رو داشته باشه. یک وقت از امنیت مراد ما فقط امنیت ظاهریه، فقط امنیت محصور در دنیا و عالم ملک رو پیگیری میکنه یک سیاست، چون که مهمترین کار ویژه سیاست تأسیس دولت دیگه. یعنی دولت ابزاری است در دست سیاستمداران برای ایجاد امنیت در جامعه، چون کار ویژه ذاتی نهاد دولت هم میشه تامین امنیت دیگه. میگیم علم سیاست علم دولته، دولت کار ویژه‌اش تامین امنیته. از اینا به هم پیوسته هستن. خب کار ویژه سیاست تأسیس دولته، تأسیس جامعه هست، ایجاد نظامات مختلف هست برای تامین امنیت مردم. اگر سیاست در قالب جسد فقط مونده باشه، یعنی فقط سیاست دنیوی باشه، امنیتش هم در سطح دنیوی خواهد. اگر سیاست واجد روح بشه، یعنی شریعت داشته باشه، اینجا از عالم ملک ارتقا پیدا میکنه به عالم ملکوت. یعنی امنیت هم از ساحت امنیت دنیوی ارتقا پیدا میکنه به امنیت مثالی. ما در عالم مثال هم از امنیت برخوردار خواهیم بود، یعنی امنیت نفس خودمون رو هم پیگیری میکنیم. و اگر اون شریعت هم تابع نبوت باشه، اینجا سطح سوم امنیت هم تکوین پیدا میکنه. یعنی ما علاوه بر امنیت در عالم مثال، امنیت در عالم عقل هم و جبروت هم خواهیم داشت. روح ما هم از امنیت برخوردار خواهد بود. این برمیگرده به همون بحثی که ما در جلسه اول داشتیم که به لحاظ هستی شناسی گفته شد که سه عالم وجود داره در عرصه البته ممکنات، یعنی بحث ما عوالم وجود در ساحت ممکناته، عالم عقل، عالم نفس و عالم طبع. سیاست مربوط به عالم طبع، شریعت مربوط به عالم نفس، نبوت مربوط به عالم عقل. البته این در مقام تبیین هست که ما اینها رو از هم انتزاع میکنیم و این گونه سه مرتبه قائل میشیم، ولی اون چیزی که نظام دینی و دین از ما خواسته، خدای متعال از ما خواسته، اینه که هم سیاست دینی باشد، هم شریعت و نظامات حقوقی دینی باشد، هم اعتقادات ما دینی باشد. یعنی نبوت یک لایه از دینه، شریعت یک لایه از دین هست، سیاست هم یک لایه از دینه، منتها مراتب داره دیگه، یعنی جسمانیت الحدوثه تا میشه روحانیت البقا. بعد ایشون در ادامه وارد این بحث شدن که بعضی از فیلسوف نماها فکر کردن که بین شریعت و سیاست تفاوتی وجود نداره و این تصورشون اشتباهه، چون وقتی ما میتونیم بگیم بین سیاست و شریعت تفاوت وجود نداره و بین اینها عینیت هست که سیاست نتواند غیر دینی باشد، در حالی که مشاهدات تاریخی ما و مشاهدات کنونی ما، هم تاریخ هم وضع کنونی عالم، شاهد بر این مدعا هست که سیاست دو گونه است. سیاست ممکن است دینی باشد، ممکن است دینی نباشد. اتفاقا بسیاری از سیاست ها در دنیا دینی نیست. از عینیت سیاست و شریعت در یه موارد خاصی میتونه وجود داشته باشه، اما در خیلی از موارد وجود نداره. لذا ملا صدرا اینجا دوگانگی اینها رو تقویت میکنه، یعنی ما یه چیزی داریم به نام سیاست و عالم سیاست که با عالم طبع و عالم ماده و عالم ملک بیشتر درگیره، یه چیز دیگری داریم به نام شریعت که ما رو از سطح بدن فراتر میبره، نفس ما رو هم ساماندهی میکنه، و یک امر بالاتر داریم به نام عالم نبوت که اون روح ما رو هم ساماندهی میکنه. لذا ایشون فرمود که وقد ظن قوم من المتفلسفه انه لا فرق بین الشریعت و السیاسه، در حالی که نه، اینا فرق دارن. بعد ایشون با استناد به برخی از حکما این تفاوت رو در چهار بخش روشن میکنه: تفاوت شریعت و سیاست از جهت مبدأ، از جهت غایت، از جهت فعل و از جهت انفعال. در واقع اینجا، یعنی در این اشراق چهارم، یک الگوی اجرایی و فکری برای جامعه سازی اسلامی و دولت سازی ارائه شد و حتی تمدن سازی. چون اگر خاطر شریفتون باشه در همین مشهد پنجم در اشراقهای قبلی این بحث حتی تا حد تمدن هم مطرح بود که ما انسانها برای نیل به کمال به تعاون و اجتماع و تمدن به معنای مدنیت در معنای عام خودش به کار رفته بود احتیاج داریم. اما این تمایزاتی که ایشون مطرح کردن، اما در حوزه مبدأ تمایز وجود داره. ایشون فرمودن که به لحاظ مبدأ سیاست از نفوس جزئی صادر میشه، یعنی مبدأ سیاست صدور از نفوس جزئیه، در حالی که شریعت از نفوس کلی صادر میشه. یعنی مبدأ شریعت صدور از نفوس کلی است. ما در شریعت با قواعد کلی سر و کار داریم، میگیم حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرامان الى یوم القیامه. اینطور نیست که هر روز حکم شرعی بخواد تغییر بکنه، در حالی که عرصه سیاست اینگونه نیست. ما در عرصه سیاست با زندگی سیاسی سر و کار داریم، زندگی سیاسی هم هر روز در یک وضعیتی هست، شرایطش متغیره، با نفوس جزئی لذا میگه ما سر و کار داریم. خب پیشنهاد ایشون چیه؟ میگه اگر سیاست بخواد دینی باشه باید تابع شریعت باشه. معناش این میشه یعنی در مبدأ باید نفوس جزئی تابع نفوس کلی شوند. چطور؟ یه مثال من بزنم براتون. در شریعت عدالت مطرح به عنوان یک اصل کلی، عدالت یه اصل کلیه، عدالت حسن است، ظلم قبیح هست دیگه. حالا وقتی شما در عالم سیاست با مصادیق روبرو میشید، هر فردی، هر اداره‌ای، هر مجموعه‌ای با یه مسئله خاص روبرو میشه، ما میگیم وقتی شما به لحاظ مبدأ و نقطه شروع حرکت و تصمیم گیری و قانون گذاری و مذاکره و معامله و مرابطه دینی تصمیم میگیرید که این نفوس جزئی و این موارد جزئی و این مصادیق برگرده به اون موارد کلی و قوانین کلی، یعنی شما تصمیمی رو امضا کنید که عادلانه باشه، پس این بازگشت نفوس جزئی به نفوس کلیه. خب اگر این اتفاق نیفتاد، این سیاست دیگه از لحاظ مبدأ تابع شریعت نیست. یعنی اگر نفوس جزئی تابع نفوس کلی نباشه، اینا مبدأشون با هم فرق میکنه. خب البته اینجا استدلالی که ایشون میکنه بحث هماهنگی بین عوالم وجود هست، یعنی دین آمده است تا میان عالم ملک و ملکوت و جبروت هماهنگی برقرار بکنه. اگر این هماهنگی برقرار شد بین نظامات ملکی و ملکوتی و جبروتی، هدف از آفرینش انسان و هدف از ارسال رسول که نیل به لقاء الهی بوده اتفاق میفته. ولی اگر این هماهنگی وجود نداشت، سیاست مسیر خودش رو رفت جدای از مسیر شریعت، چون این هماهنگی بین نظامات از بین میره، بشر به هدف الهی که براش تعریف شده نخواهد رسید. عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید که بحث معنادارتر بشه برای ما. اما المبدأ، تفاوت اول در عرصه مبدأ بود دیگه، فلأن السیاست حرکتون مبدأها من النفس الجزئیه، سیاست یک حرکتی است که نقطه شروعش از نفس جزئیه، یعنی از جسم، از یک فرد این اتفاق میفته، نه از نفس کلی. که این حرکتی که از نفس جزئی اتفاق میفته محرکش چیه؟ میگه تابعتون لحسن اختیار الاشخاص البشریه، این نفس جزئی تابع منافع فردیه دیگه. این فرد، این دولت الان دنبال این بحث هست، دنبال منافع خودشه دیگه، فقط که منافعش تحقق پیدا بکنه. لیجمعهم علی نظام مصلح لجماعته، این دنبال تأمین مصالح جامعه ایه که داره از طرف او سیاست ورزی میکنه، هم چیزی که امروز میگیم منافع ملی، یعنی هر کشوری دنبال منافع ملی خودشه یا دنبال مصالح اجتماعی خودشه. اینا رو نمیبندیم به متن ایشون، عبارت رو دوباره گوش من ناگزیرم تکرار کنم، لیجمعهم علی نظام، نظام تعبیر ملا صدراست، حالا بعضی میگن اینا تفکر نظامواره نداشتن. شما نگاه کنید، جستجو بکنید کلمه نظام معاش، نظام نجات معاد و خود همین نظام چقدر تو عبارتهای ملا صدرا و فیلسوفان ما زیاده. الا نظام مصلح لجماعته، تو بعضی نسخ هم داره مصالح، الا نظام مصالح جماعته اینجوری. ولی نسخه ای که الان من دارم که نسخه مرحوم آشتیانیه تصحیحشونه، میگه الا نظام مصلح لجماعته، یعنی نظام مصلحت اجتماعی. من سیاست مدار وقتی دارم تصمیم میگیرم دنبال تأمین منافع ملت ایران هستم، دنبال تأمین مصالح ملت ایران هستم. خب این مصالح آیا با اون چه که دین هم گفته انطباق داره یا نه؟ اگر نفوس جزئی، یعنی مصالح مادی ما، تابع نفوس کلی باشد، یعنی تابع مصالح دینی باشه که قواعد کلیه بود، این سیاست میشه دینی. اگه نباشه میشه غیر دینی. شریعت چیه؟ میفرماید و شریعت و حرکتون، پس بازم حرکته. ببینید ارکان حرکت رو باید یادتون باشه دیگه. حرکت همیشه 6 تا رکن داره. حرکت مبدأ داره، مقصد داره. شما از یه نقطه ای شروع میکنید و میخواهید به یک نقطه ای برسید. خب یه متحرک داره. در سیاست متحرک دولت و سیاستمداران و نهادهای سیاسی اجتماعی هستن دیگه. این متحرک ها محرک دارن. اون محرک ها مصالح و منافع و این هاست دیگه. محرک های انگیزشیه، محرک های معرفتیه، هم تابع عقل نظری هن، هم تابع عقل عملی، هم تابع علم و دانش و معرفتشونن، هم تابع مصالح و علایق و منافع خودشونن. زمان و مکان هم که داره. میفرماید و شریعت و حرکتون مبدأها نهایت و سیاست. شریعت حرکتش از کجا شروع میشه؟ اونجایی که پایان سیاست بود. یعنی شما بررسی میکنید منافعتون چیه؟ بخواید طبق این تصمیم بگیرید. ورود شریعت جاش همینجاست که ببینه این چیزی که شما او رو منفعت تعریف کردی، امنیت تعریف کردی، مصلحت عمومی تعریف کردی که برای جسم و بدن اینها مفیده، آیا این برای نفسشون هم مفیده؟ آیا این برای روحشون هم مفیده؟ آیا این علاوه بر دنیا برای آخرتشون هم مفیده؟ شریعت اینجا وارد میشه. لأنها، چرا؟ لأنها، چون شریعت اینجا داره یحرک النفوس، بعضی هم گفتن بگیم تحرک النفوس به لحاظ مؤنث مذکر، و قواها الى ما وکلت به فی عالم ترکیب من مواصلت نظام الکل. این تعابیر مهمه، هم مواصله مهمه، هم نظام الکل مهمه، هم اون عالم ترکیب مهمه، هم اون تحرک النفوس، هم قواها. لأنها تحرکها و تذکرها معادها الى العالم الالهی و تزجرها عن الانحطاط. تزجرها عن الانحطاط، اصطلاح انحطاط رو اینجا ملا صدرا به کار برده. الى الشهوت والغضب و ما یترکب عنهما، از این شهوت و غضب ترکیب میشه، و یتفرع علیهما. چرا پایان سیاست شروع شریعته؟ چون سیاست تابع منافع و مصالحه. اونجا خواسته ها و قوه شهوت وارد میشه، میگه اینا منافع ماست. غضب وارد میشه، میگه اینها منافع ماست، اینها ضررهای ماست، اینها تهدیدات، اینها فرصت ها هست، و ترکیبی از اینها. قوه وهم وارد میشه. ترکیبی از اینا یعنی چی؟ یعنی یه جا ممکنه هم خواستنی ها وارد بشه، هم ناخواستنی ها، هم حوزه تطمیع و طمع باشه، هم حوزه تهدید باشه. یعنی یک منافعی داریم ولی تهدیداتی هم اونجا هست. ممکنه که شیطنت ها و اونها هم باشه، مکاری ها و هیلگری ها هم باشه. اگر نبوت و شریعت حاکم شد بر شهوات و غضب‌ها و شیطنت‌ها، سیاست رو مدیریت میکنه، الهی میشه. یعنی ما رو میبره به سمت مواصلت نظام الکل، ما با اون نظام کل هماهنگ میشیم، یعنی با عالم ملکوت و جبروت. ولی اگر نفس حاکم بشه، شهوت حاکم بشه، غضب حاکم بشه، شیطنت حاکم بشه، اینجا میریم به سمت انحطاط. دیگه از اون عالم الهی و مواصلت و هماهنگی با نظام کل فاصله میگیریم. خب پس در یک صورت به امنیت میرسیم، در یک صورت به ناامنی میرسیم دیگه. اون مسیری که نظام کل و هماهنگی با عوالم اتفاق میفته، اون مسیر امنیته، مسیر نیل به لقاء الهیه، ولی اون یکی نه. حالا خودش این نتیجه رو گرفته. فَإِنَّ النَّفْسَ اِذَا اَعْتَتْ اَحَدَهُمَا غَرَزَهُ سَلَكَتْ بِهَا فِي مَسَالِكِ بَعِيدَهُ عَنْ غَایَتِهَا وَمُسْتَقَرِّهَا وَعَسُرَ عَلَيْهَا طَاعَةُ الْحَقِّ وَالْإِقَامَةُ عَلَى مَا وُكِّلَتْ بِهِ. نفس اگه دنبال یکی از این دوتا رفت، شهوت یا غضب، اینجا انسان از مسیری که باید میرفت دور میشه، به جای اینکه به سوی خدا بره دور میشه از غایت خودش، از اون فلسفه آفرینش دور میشه، از فلسفه‌ای که به خاطر او آفریده شده بود دور میشه و سخت میشه بر انسان طاعت حق و برپا داشتن اونچه که مأمور بود از سوی خدای متعال و انبیاء الهی که اونها رو برپا بداره. پس سلکت یعنی سلوک میکنه بها، به این غضب یا شهوت، فی مسالک بعیده، در یک اسیرهای دور، از چی؟ انغایتها. پس نتیجهش میشه ناامنی دیگه، انغایتها و مستقرها. و عصر علیها طاعت الحق و الاقام علی ما وکلت به. پس به لحاظ مبدأ سیاست ممکنه دینی باشه، ممکنه غیر دینی باشه، حتی ضد دینی باشه. هر کدوم از این دوتا سیاست امنیت خاص خودش رو به دنبال میاره. این تفاوت‌های چهارگانه‌ای که اینجا ملا صدرا بیان کرده جزء سخت‌ترین بخش‌های این مشهد پنجم و مورد تفسیرهای خیلی متفاوت هم قرار گرفته، که خب این چیزی هم که حالا من میگم یه تفسیره، به هر حال اساتید خودشون صاحب نظرن و میتونن بپذیرن، نپذیرن، نقد داشته باشن، من استفاده خواهم کرد. این بخش اول به لحاظ مبدأ. اما بحث دوم، تفاوت دوم سیاست و شریعت در بعد نهایته، در بعد غایته. اما نهایه، فنهایت و سیاسته هی طاعت للشریعه و هی لها کل عبد للمولا تطیعه مرتن و توصیه اخرى. خیلی بحث مهمیه. به لحاظ هدف سیاست و شریعت ممکنه همسو بشن، ممکنه همسو نشن. یعنی ممکنه سیاست همون هدف شریعت رو پیگیری بکنه، ممکنه هدف شریعت رو پیگیری نکنه. لذا میگه که توتی اوهو مرتن و توصیه اخرى. اگر سیاست از شریعت اطاعت بکنه خب به لحاظ غایت همسو میشن دیگه، چون سیاست میشه ابزار شریعت. اما اگر سیاست اسیان بکند شریعت را، سیاست از شریعت حرف شنوی نداشته باشه، اسیان بکنه، اینجا اهدافشون متفاوت میشه دیگه. مثال زده به رابطه عبد و مولا. یک ارباب و یک برده، یک نوکر. آیا این گونه است که چون این خدمتکاره و اون ارباب رئیسه، این نوکر، این خدمتگزار، این کارمند همیشه تابع رئیسه؟ نه، ممکنه تابع باشه، ممکنه نباشه، چون برای مستشکل این فرض هست که اون بیاد بگه که مگه میشه یک کسی از شریعت اطاعت نکنه با توجه به جایگاهی که شریعت داره؟ خب بله میشود. الان تو همین جمهوری اسلامی یا حتی در حکومت امام علی علیه السلام دیگه، حکومت معصوم بوده، خب امام علی معصوم بود ولی فرماندارش که معصوم نبود. ما فرماندارانی داشتیم که از امیرالمومنین علی علیه السلام اطاعت نکردن و حضرت اونها رو عزل کرده، توبیخ کرده. در جمهوری اسلامی خود امام همینطوره. ممکنه یه جایی کسی وزیر باشه، وکیل باشه، استاندار باشه، فرماندار باشه، قاضی باشه، از شریعت اطاعت نکنه، اختلاس کنه، رشوه بگیره، دزدی کنه و خیلی اتفاقات دیگه. ولی اون چیزی که در شریعت وضع شده اینه، قانونش اینه، حکم خدا اینه که نظام سیاسی تابع نظام دینی باشه. دین فرانهاده، هم در نهاد سیاست و حکومت هست، هم در نهاد اقتصاد هست، هم در نهاد خانواده حضور داره، ارزش‌ها رو تعیین تکلیف میکنه، هم در نهاد تعلیم و تربیت حضور داره. خواسته دین اینه که سیاست از شریعت تبعیت بکنه، نه برعکس، و نه هم که جدا باشن از هم. و اما در مقام عمل نه، اینا رابطهشون رابطه عبد و مولا هست. توتی و همرتن توصیح اخرا، یه وقتای اطاعت میکنن سیاست دینی شکل میگیره، یه وقتای اطاعت نمیکنه سیاست از دین، خب اونجا سکولاریزم و الحاد و اینها شکل میگیره. خب اینجا یک عبارتهایی داره مرحوم مولا صدرا که این عبارتها مهمه، یعنی این بحث و توضیح داده و نظریه انقلاب ایشون در همین قسمت مطرح شده که یه وقتایی کار نهاد سیاست و دولت به یه جاهای باریکی میکشه، یعنی اینقدر از شریعت و دین دور میشه که قابل قبول دیگه نیست، باید علیهش انقلاب کرد، باید اون رو تغییر داد. ملاحظه بفرمایید، و اذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه، اگر سیاست از شریعت تبعیت کند ظاهر عالم مطیع باطن عالم شده. عرض کردم ایشون سیاست رو، لحظه تولد سیاست رو عالم جسم میدونه، عالم طبع میدونه، ما جسمانیت الحدوثیم دیگه، اما روحانیت البقا میدانه. یعنی میگه باید ما انسان بذری داره که این بذر اگر شکوفا بشه از عالم ظاهر فراتر میره، از عالم ملک فراتر میره، وارد ملکوت و جبروت میشه. این یک حرکت جوهری ارادی هم داره غیر از حرکت جوهری طبیعی. یه تولدی داریم و رشدی داریم، این به شکل حرکت جوهری طبیعی و غیر ارادیه، اما یک حرکت جوهری ارادی هم داریم، باید با تضرع در درگاه خدا، با ابتغاء وسیله خودمون رو ارتقا بدیم. وابتغوا الیه الوسیله، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باید سرزمین وجود خودمون رو محل فرود امر و نهی الهی قرار بدیم تا رشد بکنیم. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ یه بذر هندوانه و خربزه رو میکارید کلی محصول میده، شکوفا میشه. خب انسان چی؟ انسان تو این عالم آمده، از نعمت اختیار برخورداره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سعی کن ظرفیت‌های خودت رو به فعلیت برسونی، استعداد خودت رو به فعلیت برسونی. پس خواسته خدا اینه ظاهر عالم مطیع باطن عالم بشه. این زیباست، این خیلی عالی میشه، انسان در مسیر رشد قرار میگیره، در مسیر امنیت قرار میگیره. و قامت المحسوسات و فی ظل المعقولات، محسوس در سایه معقول قرار میگیره. عالم ملک میشه تابع عالم ملکوت و جبروت. و تحرکت الاجزاء و نحو الکل، نفوس جزئی این جزءها را رویها سوی کل است. هرچه به عالم بالاتر میریم کسرت کم میشه، به وحدت میرسیم. این عقلهای جزئی برسن به عقل کل، نفوس جزئی برسن به نفس کل. و کانت الرغبت فی القنیت الفائله و الزهادت فی القنیت المنفعله. سرمایه های فاعلی ما، ظرفیت های وجودی ما، اینا به فعلیت میرسه، انفعال ما کم میشه، بی رغبتی ما به دنیا بیشتر میشه. التی یخدمها المغرور به فضل راحتهی و اتعاب فضیلتهی. و یکون حال الانسان اندزالک الراحت من الموزیات. این موزیات برای ما شاهد مثاله. اگه این مسیر رو شما طی کردید، درست اول سخته ولی به مرور آسان میشه و از همه مهمتر شما به امنیت میرسید. از موزیات، موزیات یعنی تهدیدات، زمو اذیت میاد، از چیزهایی که تهدید جمع هم هست، از تهدیدات انسان رها میشه. تهدید کی اتفاق میفته یا تهدیدات کی متوجه انسان میشه؟ وقتی که خدای نکرده ظاهر تابع باطن نباشه، محسوس تابع معقول نباشه. اگه برعکس بشه که حالا در ادامه گفته، عقل تابع حس بشه، باطن تابع ظاهر بشه، این میشه همون سیاست متدانی. و انواع و اقسام موزیات یعنی تهدیدات و مهلکات متوجه انسان میشه. و یکون حال الانسان اندزالک الراحه من الموزیات و الفضیله المعدیه بهی الالخیرات المکتسبه بالعادات المحموده و کان کل یومن یمضی علیه فی هذه الهدنه یا الهدیه افضل من امسهی. روز به روز بعضش بهتر میشه. اما اگه سیاست شریعت رو عصیان بکنه، این در صورتی بود که داشت تبعیت میکرد. اما اگه عصیان کنه و ازا عصت سیاست و لشریعه، دیگه ناامنی شروع میشه، تهدیدات متوجه انسان میشه. اولین مرحلش اینه که نفسش رو از دست میده، روحش رو از دست میده، ارتقا پیدا نمیکنه، جهنمی میشه. جهنمی شده این که توی عالم ملکی میمونه دیگه. شما بذر رو میکارید، وقتی میوه نشه خب از بین رفته دیگه، خسرانه دیگه. و ازا عصت سیاست و لشریعه تأمرت الاحساس علال آرا. حس بر عقل حاکم میشه، احساس بر آرا حاکم میشه. احساسی تصمیم میگیره. احساسی یعنی چی؟ یعنی تابع حسه دیگه، تابع ماده هست. احساس بر آرا، آرا چیه؟ عقل دیگه. بر عقل، احساسات بر عقل حاکم میشه. زیباست این تعبیر، تأمرت الاحساسو علال آرا. احساس امر میکنه آرا رو، به جای اینکه آرا احساس رو مدیریت بکنه، احساس آرا رو مدیریت میکنه، حس عقل رو مدیریت میکنه به جای اینکه عقل حس رو مدیریت کنه. و از آل الخشوع، خشوع از بین میره. انسان باید خاشع باشه در برابر خدا، خشوع از بین میره. طبیعت، بدن وقتی حاکم شد بر نفس و بر عقل، خشوع از بین میره. چرا؟ و ازال الخشوع للاسباب البعیدت العالیه. این از اون مسیر و غایت عالی که باید میرسید دور میشه. و وقع الاخلاص للعلل القریبه و رأى الملوک ان بها و به افعالهم نظام و ما ملکوه و نفع فی بقاء ملکهم. اینجا سیاست دیگه کاملا زمینی میشه، اینا به فکر منافع زودگذر هستن، میخوان که یه چند روز دیگه سیاستشون و پادشاهیشون باقی بمونه. و لم یعلمو انهم، و حواسشون نیست پادشاهان، سیاستمداران، حکما، که انهم اذا اهملوا اقامت الناموس، وقتی که مهمل گذاشتن بر پاداشتن ناموس و شریعت الهی را، و بذلوا جهدهم للمحسوس، گرفتار محسوسات شدن، و منعوا نصیب الجزء الاشرف، اون جزء اشرف وجود رو فراموش کردند، مانع به کمال رسیدنش شدند. بله اینجا خیلی مهمه، یتحرک علیهم قیم العالم، خود قیم عالم در برابر اینها اقدام میکنه. چرا؟ قیم عالم کیه؟ قیم العالم خداست دیگه، قیم العالم خداست و همه سنت هایی که خدای متعال قرار داده برای حفظ نظامات، اینا قیم عالم هست. مؤمنین هم قیم عالم هست. رهبران الهی هم قیم، یعنی یک نظاماتی هست که اینها نمیگذاره که همه چی در اختیار مفسدین بیفته. اینها نمیگذارن که سیاست در سراسر جهان کلن دست طاغوت ها بیفته. چرا حرکت میکنه؟ قیم عالم لیرد ما افسدو من نظامی، و برگردونه خرابکاری هایی که کردند اینها در نظام الهی، در نظام عالم، لیرد تا برگردونه، این همون انقلاب دیگه. ما افسدو، اون چرا که توهی کردن، از بین بردن، من نظامهی، از نظام قیم عالم. اینجا قیم عالم رو به معنای خدای متعال به کار برده. و یعید ما حرفو، اون چیزایی رو که تحریف کردن برگردونه، جلوی تحریفات رو بگیره. و بدلو الى مقامه، اینا رو برسونه، تغییر بده به سر جای اول خودش. این نظریه انقلاب اینه دیگه. نظریه انقلاب چیه؟ اگر شما مؤمنین دیدید که سیستم و نظام در یک جامعه به سمت تحریف میره، به سمت به اصطلاح فساد میره، به سمت این میره که اون نظامات الهی رو در عرصه تکوین و تشریع تغییر بده، شما هم ارادتون باید به اراده قیم عالم همسو بشه. چون خدای متعال که این کارا رو میکنه چگونه است؟ فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگ بدر، در جنگ بدر پیامبر برداشت اون شنها رو به سمت دشمن پاشید و اون طوفان بلند شد، اما خدای متعال میفرماید و ما رمیت از رمیت، همون لحظه‌ای که تو اون شنها رو پاشیدی تو نبودی که کار رو کردی، یعنی خواست من بود. خدای متعال داره میگه که شما اگر وارد بشید، ان کنتم اشرون صابرون یغلبوا معتین، ان تنصر الله ینصرکو. قیم عالم این کار رو میکنه. امام خمینی قیام میکنه در شرایطی که احدی نمیتونه پیش بینی بکنه که حرکتش به پیروزی ختم میشه. حرکتش به پیروزی ختم میشه، نصرت الهی شامل حال میشه. این حرکت قیم عالم، حکیم متعالیه داره انقلاب رو اینجوری تحلیل میکنه. میخوای بدون علت محدثه انقلاب چی بوده؟ اراده قیم عالم. البته اراده قیم عالم وقتی تحقق پیدا میکنه که مؤمنین هم بخوان، رهبران هم وجود داشته باشن. کار بزرگی که امام کرد همین احیای امامت بود دیگه، احیای رهبری بود. شما ببینید محور فلسفه سیاسی چیه؟ رئیسه دیگه. محور فلسفه سیاسی، یک جامعه رو میخواید درست کنید باید رئیس رو درست کنید، رهبر باید درست. رهبر کی باید باشه؟ پیامبر باید باشه، رئیس اول، پیغمبر. اما اگر رئیس اول جاهلی شد، خب جامعه میشه جاهلی دیگه. بعد از رئیس اول رئیس مماثل، بعد از رئیس مماثل رئیس سنت. رئیس سنت کیه؟ و من کانا هاکزا، اون شرایطی داشته باشه پاو فقیه. اینو فیلسوف داره طراحی میکنه میگه. و البته متکلم هم جایگاه پیدا میکنه اینجا. متکلم عهده‌داره که از این نظام دفاع بکنه، از این نظام فکری دفاع بکنه. فیلسوف ارائه میکنه این بینش رو و این دانش رو تولید میکنه، متکلم از این بعد باید دفاع کنه، نذاره به این گزندی وارد بشه. این عبارت ها اونقدر مهمه و کلیدیه که من هی میخوام یعنی چند بار بخونم که شما مطمئن بشید که ملا صدرا داره اینا رو میگه، ولی خب دیگه چون ضبط شد تکرار نمی کنم. پس این ابداع بزرگی اینجا بود، ما کشف بزرگی کردیم در این تفاوت دوم که ایشون گفت. در نتیجه پس سیاست به لحاظ نتیجه میتواند همسو باشد با شریعت، میشه سیاست شرعی، میتواند همسو نباشد، خب میشه سیاست سکولار غیر شرعی. اگر سیاست یعنی ظاهر تابع باطن شد میشود شرعی، اگر باطن تابع ظاهر شد سیاست میشه غیر شرعی. یعنی اگر سیاست متدانی شد غیر شرعی است، متعالی شد شرعی است. خب خدای متعال از مؤمنین خواسته، خودش هم کمک میکنه که اگر سیاست به سمت فساد رفت و باطن تابع ظاهر شد، عقل تابع حس شد، یا فساد اتفاق میفته، تحریف اتفاق میفته. یعنی ممکنه دین هم باشه ولی تحریف شده دیگه. اینجا رو باید برگردونی، نظام رو باید برگردونی. بله، یتحرک علیهم قیم العالم لیرد ما افسدو من نظامهی و یعید ما حرفو و بدلو الى مقامه. همین چیز رو برگردونید سر جای اول خودش. اما فرق سوم، اما الفرق بین الشریعت و سیاست من جهت الفعل، فافعال و سیاست جزئیت و ناقصه تا آخر و افعال و شریعت کلیتون تامه. خب خیلی خلاصه بگم بحث سوم رو. افعال سیاست جزئی ناقصه که خب در بند اول هم توضیح دادم، افعال شریعت کلی تامه. سیاست شرعی چیه؟ اینه، یعنی اونجایی که سیاست تابع شریعت باشه اینجور باید باشه، افعال جزئی تابع افعال کلی بشود. شما هر فعل جزئی رو که دارید انجام میدید ببینید تابع ضوابط شرع هست یا نه، این هم میشود به لحاظ فعل. البته اینجا یک تعبیر ملا صدرا داره، میگه کلیتون تامه غیر و مهوجه الی سیاست، یعنی میگه که به این خاطره که دین به سیاست احتیاج نداره ولی سیاست به دین احتیاج داره. این رو دو جور میشه معنا کرد، در یه جورش به نظر دقیق نمیاد و اون اینه که بگیم یعنی مطلقا دین به سیاست احتیاج نداره. به این معنا اگه منظور باشه خب معلومه دقیق نیست، اما به نظرم ملا صدرا منظورش این نبوده. این غیر و مهوجتن الی سیاسه یعنی چی؟ یعنی از نظر کلی جزئی سیاست به دین احتیاج داره، نه دین به سیاست. یعنی شما وقتی داری تصمیم گیری میکنی، سیاست گذاری میکنی، برنامه ریزی میکنی، باید مصادیقتون تابع قواعد کلی شرع باشه. این کاری که میکنید عادلانه است یا ظالمانه، با تابع شرع باشه، اما برعکسش نیست، چیزی از اون ور نمیاد، به این معنا باید باشه. اما آخرین فرق و اما الفرق بینهما من جهت الانفعال، فان امر الشریعت لازم لذات المأمور به و امر السیاست مفارق له. از جهت انفعال امر سیاست مفارق ذاته، عارض بر ذات به اصطلاح میشه، هرچند ممکنه که عرض لازم باشه، اما امر شریعت لازم ذاته. خب سیاست شرعی چی میشه؟ سیاست شرعی این میشه که شریعت جزء درجات وجودی ما باید بشه تا لازم ذات باشه. اما سیاست اینطور نیست، سیاست ذاتن شرعی نیست، سیاست میتواند شرعی باشد، میتواند شرعی نباشد. به همین خاطره که میگه که ذاتی نیست بلکه عرض مفارقه، مفارقن له. امر سیاست مفارقن له، امر شریعت لازم لذات المأمور به من انسان مؤمن باید شریعت جزء ذاتم بشه تا ارتقای وجود پیدا بکنه. نمیتونم سیاست رو بیرون از وجودم تلقی بکنم. اما نسبت به سیاست باید نگاه کنم این چه جور سیاستیه. اگر سیاست دینیه تابعش میشم ازش، یعنی حامیش میشم، همراهی میکنم با او. ولی اگر سیاست دینی نباشه نمیتونم باش همراهی بکنم. نگاه میکنم در چه حکومتی زندگی میکنم. حکومت حاکم عادله یا حاکم جائره؟ حکومت مشروعه یا حکومت نامشروعه؟ اگر حکومت مشروعه خب باش همراهی میکنم. حکومت پیغمبره، حکومت امام معصومه، حکومت فقیه جامع شرایط، باش همراهی میکنم. ولی اگر حکومت مشروع نیست نمیتونم همراهی بکنم. پس سیاست مفارقه ولی شریعت لازم ذات مأمور بهه. خب با این اوصاف ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم که با توجه به این چهار تا فرقی که هست، سیاست جدای از شریعت نمیتواند امنیت ما رو در هیچ سطحی تامین بکنه، حتی در سطح دنیا. سیاست تابع شریعت است که میتواند امنیت ما رو تامین بکنه در سطوح مختلف، هم در سطح عالم ملک، هم در ساحت عالم ملکوت و هم در ساحت عالم جبروت. و اینجاست که ما میتونیم بگیم امنیت هم پدیده است جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی اولین مرحله تکوین امنیت مرحله عالم ملک، این که ما تو این عالم امنیت قضایی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی داشته باشیم. و در مرحله بعد به لحاظ نفسانی، در مرحله بالاتر به لحاظ عقلانی. یعنی همجور که ذات ما، وجود ما ارتقا پیدا میکنه و شکوفا میشه، امنیت هم به همین ترتیب ارتقا پیدا کنه. شما در یک مرحله از امنیت بذر باید حفاظت بکنید. وقتی بذر رو میبرید تو خاک میکارید، باید امنیت بذر کاشته شده رو مراقبت بکنید. فرق میکنه با وقتی که این بذر تو انبار بود، الان باید سر جالیز، اونجا باید امنیتش رو تامین بکنید. بعد که این شکوفه میزنه، ساقه هاش در میاد، داره بزرگ میشه، اونجا امنیتش فرق میکنه. باید از گزند سرما و گرما و طوفان و حیوانات و پرندگان و چرندگان حفظش بکنید دیگه. چون ممکنه که یه حیوانی بیاد اینو بخوره، یه پرندهی بیاد این رو برداره بخوره. وقتی که میوه میده باز امنیتش متفاوت میشه. ببینید انسان هم اینطوریه. انسان متولد میشه، 10 ساله است، 5 ساله است، 20 ساله میشه، هی همینطوری در هر سن با توجه به این که در اون سن چه بخشی از استعدادهای وجودیش داره فعلیت پیدا میکنه، ما باید امنیت متناسب با اون سن رو و اون فضا رو براش فراهم بکنیم. خب اینجا مثال هم زده، مثال هو خود ایشون برای این آخری مثال زده که دیگه مثالش رو من نمیخونم. اما اشراق پنجم، در اشراق پنجم اشاره کرده به اسرار برخی از احکام شرعی و فایده‌ای که برای اطاعت خدای متعال در این احکام وجود داره و بحث‌های مهمی اینجا هم مطرح شده که خب من همه این اشراق رو نمیتونم بخونم، یعنی جزء برنامه‌ای که داریم نیست که من همش رو بخونم، ولی بعضی از نکاتش رو میگم و این اشراق رو هم بلکه بتونیم در این جلسه انشالله تعریف بکنیم. ایشون میفرماید که یه بحث مقدماتی داره که بحث مهمی هم هست و اون اینه که انسان یک حقیقت جمعی داره و یک وحدت تألیفی هم داره. ما باید مراقبت بکنیم که بین عالم طبع و مثال و عقل یا طبع و نفس و عقل این وحدت تألیفی انسان و حقیقت جمعی انسان حفظ بشه، بلا دچار مشکل میشه. یعنی اگر اون هماهنگی میان این عوالم به هم بخوره، انسان سعادتش به هم میخوره، امنیتش به هم میخوره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، حقیقت الانسان حقیقت جمعیه و لها وحدت تألیفیه که وحدت العالم ذات مراتب متفاوته فی التجرد و التجسم و الصفاء و التکدر و لهازا یقال له العالم الصغیر لأن جملته منتظمه من مراتب موجودات العالم التي على کثرتها منحصره في اجناس ثلاثه. انسان عالم صغیره، یه نسخه از این عالم کبیره. تو بیرون عالم ملک داریم، عالم ملکوت داریم، عالم جبروت داریم، همه این عوالم ممکن در انسان هست. ولی سه تا هم نیست، سه تاست و یکیست. حقیقت جمعیه و لها وحدت تألیفیه. خب پس باید یک هماهنگی وجود داشته باشه. فی کل جنسن، البته در این سه عالم طبقات کثیره متفاوته لا یحصا عددها الا الله و هی الاقلیات و المثالیات و المحسوسات و کذالک الانسان کما مره مشتمل علی شیء کالعقل و شیء کالنفس و شیء کالطبع. چرا میگه کالعقل کالنفس کالطبع؟ چون یه وجودیم ما. با توجه به اینکه به لحاظ ارتقای وجود در کدوم مرتبه هستیم، میتونیم بگیم آدمی که در مرتبه جمع مادیاته، میگیم این الان در عالم طبع. اگه رشد کرد، آمد شریعت رو پذیرفت، به فقه عمل میکنه، به ظواهر شریعت عمل میکنه، به میگیم که وارد عالم دوم هم شده. اگر توحیدش اوج گرفت، شد موحد کامل، انسان کامل شد، میگیم وارد عالم عقل هم شده، این شده کامل. لذا تقوا درجات داره، ایمان درجات داره، جنود عقل داریم. یعنی فرد هی میتونه باز جنود بیشتری رو در وجود خودش از عقل جمع کنه. یک کسی ممکنه شجاع باشه، جواد نباشه. یک کسی شجاع هست، جواد هست، مثلا مخلص نباشه. کسی شجاع، جواد، مخلص، ممکنه که این مورد مثلا دیگه ایده، ببینید مثلا وفای بعدش ضعیف باشه. هی همجوری اینا قابل تقویت و ارتقا هست. البته ولی کل منها لوازه. اما کمال انسان در چیه؟ من همه اون مقدمه رو گفتم برای این جمله. و کمالهو، یعنی کمال انسان در چیه؟ در این است، فی ان ینتقل من حد طبعه الى حد العقل. بعد از حد طبع برسونه خودشو به عالم عقل. این بچه که متولد میشه، گرسنه میشه، شیر میخواد، گریه میکنه، داد فریاد میکنه، فعلا تو عالم محسوساته، تو عالم ملکه، تو عالم ماده هست، بایدم باشه. اما برای این آفریده نشده، این قراره که طبق یک برنامه ریزی بیاد بالا. خب نقش دولت اینجا معلوم میشه، نقش سیاست اینجا معلوم میشه. حالا چرا از حد طبع باید برسه به حد عقل؟ لیکون احد و سکان الحضرت الالهیه، تا بشه یکی از ساکنان کوی یار، لقاء الهی برسه، یکی از ساکنان محضر خدا بشه. لمن کان یرجو لقاء الله، آیه قرآن دیگه، به لقاء الهی برسه. این کی اتفاق میفته؟ و ذالک اذا تنور باطنه بالعلم، وقتی که باطنش به نور علم نورانی بشه، و تجرد عن الدنیا بالعمل و با عمل از دنیا مجرد بشه، عشق به دنیا رو از قلب خودش دور بکنه. پس وقتی که هم حکمت نظریش درست بشه هم حکمت عملی، هم عقل نظریش درست بشه هم عقل عملی. به لحاظ عقل نظری بشود عاقل، به لحاظ عقل عملی بشود عادل، انسان عاقل عادل. خب پس فهمیدیم که تعریف امنیت، سعادت، دولت چی شد. ما وقتی به امنیت رسیدیم که از حد طبع اوج بگیریم برسیم به حد عقل. کمال ما در اینه. کمال ما در اینه یعنی چی؟ یعنی امنیت ما در اینه. امنیت هم ایمانه دیگه. ایمان ما در این هست، سعادت ما در این هست، پیشرفت اینه. نسخه و نظریه پیشرفت اسلامی اینه که جامعه از عالم طب و حد طب منتقل بشن به حد عقل، عاقل بشن اعضای جامعه و عادل بشن به لحاظ عمل. تصور کنید این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظریه پیشرفت یک جامعه و دولت اسلامی چه اینه؟ همه رو از حد طب برسونن به حد عقل. باید همه عاقل باشه، همه عاقل، همه عادل. اگه عاقل شدن عادل باشن. یه تو چنین جامعه ای فساد نداریم، اختلاس نداریم، رشوه نداریم، سرقت نداریم، دروغ نداریم، تهمت نداریم و و و. راهکار و راهبرد نیل به امنیت و سعادت چیه؟ اذا تنور باطنه بالعلم و تجرد عن الدنیا بالعمل. اگه این کارا رو کردیم میگه یتساعد الاثار والحیات. البته من بخشیشو نخوندم، یکم جلوتر که میریم به این عبارت میرسیم: من العالی الى السافل و من السافل الى العالی. دو مدل حرکته، از عالی به سافل. این عقب گرده، عقب ماندگی، انحطاطه. از سافل به عالی این میشه پیشرفت. از طبع بریم به عقل پیشرفته. از عقل خدای نکرده برگردیم به طبع، این انحطاط و عقب ماندگیه. اینجا ملا صدرا یک رویکرد سیستمی مطرح کرده که خودتون ملاحظه خواهید فرمود. میگه بله اجازه بدید این تیکش رو بخونم: کما ان طبقات العالم الکبیر کلها به حیث یجمعها رباط واحد. عوالم یک ارتباط واحدی دارن، بعضها یتصل به بعض که سلسله واحده یتحرک اولها به تحرک آخرها. عالم رو سیستمی داره میبینه، انسان هم یک سیستم، سیاست هم یک سیستم. بعد از طب، عالم طب تا عالم نفس و تا عالم عقل، اینا رو یک سیستم شما ببینید، رباط واحد باید داشته باشه. و کذالک حیات و نفس و البدن، رابطه نفس و بدن هم همین جور باید باشه. یتساعد و یتنازل من احدهما الی الاخر. اگر نفس تابع بدن بشه، خب معلوم از عالی به سافل میاد. اگه بدن تابع نفس بشه، اینجا به معنی عقل، یعنی از سافل به عالی میریم. خب مثال هایی هم زده، من ازش عبور میکنم. بعد میفرماید و کزل فکر فی المعارف الالهیه و سماع آیت من صحائف الملکوت. زن تقل بعد از چند عبارت منظور کیف ینقلب صورت المحسوس الجزئی معقولتن کلیه زن تقل من آلت الحس الى القوت العاقله. خب خلاصه این مشهد، ببخشید خلاصه اشراق پنجم رو فقط براتون میخونم: فاذا تقرر عندک هذا الامر. این حرفایی که زدیم وقتی که برات روشن شد، فعلم بدان ان الغرض من وضع النواميس و ایجاب الطاعات هو استخدام الغیب للشهاده و خدمت الشهوات للعقول و ارجاء الجزء الى الکل. و سیاقت الدنیا الى الاخره و تسییر المحسوس معقولا. فلسفه دین میدونید چیه؟ چرا خدای متعال انبیا رو فرستاده؟ چرا وحی رو فرستاده؟ چرا قرآن؟ چرا حدیث؟ چرا فقه؟ چرا اخلاق؟ چرا اعتقادات؟ فلسفه همه اینا میدونید چیه؟ برای اینه که ما از این حد طبع برسیم به حد عقل، برای اینکه ما عاقل بشیم، برای اینکه ما رشد بکنیم، برای اینکه میوه عقل و عدل بدیم. تعبیر فلسفی ایشون اینه، برای اینکه عالم محسوس بشه تابع عالم معقول، جزء بشه تابع کل، شهوت بشه تابع عقل، غضب بشه تابع عقل، شیطنت و وهم بشه تابع عقل. اگر غضب شد تابع عقل میشه شجاعت، میشه ضد سلطه، میشه ضد ظلم. اگه شهوت شد تابع عقل میشه عفت، میشه پاکدامنی، میشه پاکدستی، میشه ایثارگر، میشه متواضع. اگر وهم تابع عقل شد میشه حکمت، میشه بصیرت. چون این انسانی که عاقله میشه عادل دیگه. عادل یعنی عفیف باشه، شجاع باشه، حکیم باشه. یه بار دیگه عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فعلم فعضا تقرر اندکه ها ظلم، یعنی حرفایی که تا حالا زدیم اگه فهمیدی برات مستقر شد، معلوم شد، فعلم بدان ان الغرض من وضع نوامیس، فلسفه وضع نوامیس یعنی قوانین الهی دین و وجوب طاعت ها و ایجاب طاعت، فلسفه اینها چیه؟ هو استخدام الغیب للشهاده و خدمت الشهوات للعقول، معنا روشنه دید، و ارجاع الجزء الى الکل. هر بحثی که پیش میاد ببینیم تابع اون ضوابط کلی الهی هست یا نه. و سیاقت الدنیا الى الاخره، دنیا سوق داده بشه به سمت آخرت، و تسییر المحسوس معقول. علاوه بر این والحس علی و زجر علی عکس هذه الامور، یه جوری وضع شده شریعت که شما رو به امور منتقل کننده به حد عقل تشویق بکنه و از امور بازدارنده شما رو باز بداره، یعنی از اموری که میخواد ما رو از عالم عقل بیاره به سمت حد طبع، از اینها مانع ما بشه. چرا؟ لئلا یلزم از ظلم والوبال و وخامت العاقبه و سوء المآل، جمع اینا میشه ناامنی دیگه. چرا باید شهوات تابع عقول بشن؟ تا از ظلم جلوگیری بشه. لئلا یلزم از ظلم، تا ظلم لازم نیاد. اگر ما قوانین آمره و زاجره نداشته باشیم، خب ظلم اتفاق میفته، افرادی به دیگران ظلم میکنن. این که در سوره مبارکه هم اعراف میفرماید که ان الله لا یامر بالفحشاء، یا در یه آیه دیگه اونجا میگه که خداوند فواحش رو حرام کرده، ما ظهر منها و ما بطن، بغی رو حرام کرده، اسم رو حرام کرده. خداوند همه انواع و اقسام ظلم ها و تجاوز ها رو حرام کرده، ظلم به خود رو حرام کرده، اسم، ظلم به دیگران رو هم حرام کرده، بقیه امور زشت رو هم حرام کرده، ما ظهر منها و ما بطن، شرک به خدا رو هم که ممنوع کرده. لا یلزم از ظلم، ظلم یعنی ناامنی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، ایمان به اضافه ظلم نتیجه میدهد امنیت را، ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. لالا یلزم از ظلم ول وبال و وخامت العاقبه و سوء المآل، تا نتیجه خراب نشه، غایت خراب نشه. خب یه جمله کلیدی اینجا نقل میکنه ایشون از حکما، اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول، اگر عدل حاکم شد، حالا راه بردشه دیگه، چیکار کنیم که شهوات تابع عقول بشن، عدل رو حاکم کنید. اذا قام العدل، وقتی عدل در جامعه برپا شد، خدمت شهوات و للعقول، شهوات میشن خادم عقول. و اذا قام الجور، خدمت العقول و للشهوات. ستم چیست؟ یه ستم تو جامعه اتفاق میفته. وقتی جور حاکم میشه در جامعه علامتی داره، علامتش اینه که عقلها مستخدم شهوات میشن. خب شما میگی یعنی چی؟ ببینید من یه موردشو فقط ذکر میکنم، این باب وسیعی داره. یک جمله امیرالمومنین علی علیه السلام دارن راجع به یستدل و علا بحث اقبال و ادبار دول هست، میگه یستدل و به اربع تزییع و الاصول و اونجا داره. یکیش هم بحث اینه که کارگزاران حکومتی چگونه هستن. وقت شما می‌بینید که پیامبر حاکم میشه در جامعه، امام معصوم حاکم میشه در جامعه، فقیه جامع شرایط حاکم میشه بر جامعه، انسان‌های عاقل عادل حاکم میشن بر جامعه، افراد متعهد، متخصص، کاربلد، قانونگذاران کاربلد، مجریان کاربلد. خب اینجا میگیم که شهوات تابع عقول دیگه. اینجا کسی نمیدونه به مردم ظلم کنه، چون آدم های وارد در رأس امور. اما این وقت آدم های جاهل در رأس امور قرار میگیرن، عاقل ها خونه نشین میشن، پیغمبر تو خونهش میشینه، امام تو خونه نشین میشه، فقیه جامع شرایط خونه نشین میشه، صدام حاکم میشه، محمد رضا پهلوی حاکم میشه، ترامپ حاکم میشه. میگیم اینجور شرایطی عقول میشن مستخدم شهوات دیگه. یعنی این کل دانشمندان و چه و چه و اینا رو هم هر وقت دلش میخواد به کار میگیره، اون تا خروجیش میشه بمب اتم میریزه رو سر مردم ژاپن. پس این رو ما باید ساختاری و فرایندی ببینیم. بحث حکمرانیه. حکمرانی متعالی یعنی این که شهوات تابع عقول بشن، آدم های درجه یک رو به کار بگیرید، متخصص، متعهد، مؤمن، مخلص، متقی. و طلب الآخرت اصل و کل سعادتن و حب دنیا رأس و کل خطیعته. میخوای ریشه همه جنگ و صلح ها رو به شما بگم؟ ملا صدرا اینجا یه جا گفته، البته از روایت استفاده کرده، طلب آخرت اصل و کل سعادته، ریشه هر سعادتی طلب آخرت. میخوای به امنیت مطلق برسی، طلب آخرت. حب دنیا رأس و کل خطیعته. اگه کسی به دنیا حب داشته باشه، حب داشته باشه یعنی چی؟ یعنی در تعارض بین دنیا و آخرت دنیا رو انتخاب میکنه، چون حب داره. حب به دنیا رأس همه خطاهاست. ولیکن هازا، خود ایشون این رو میگه، میگه اینو اصل بدن. ولیکن هازا، این حرفی که زدم، اندکه اصلا جامعا فی حکمت کل مأمور به او منهیان به شریعت الالهیه علا لسان تراجمه. این چیزی رو که گفتم یک اصل جامع بدون در فلسفه دین، در هر امر و نهی که انبیاء الهی برای ما آوردن، در هر امر و نهی ما رو میخواستن از حب دنیا دور کنن و ما رو میخواستن به طلب آخرت تشویق بکنن. فَإِنَّكَ اِذَا تَدَبَّرْتَ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِي لَمْ تَجِدْهُ خَالِيًا مِنْ تَقْوِيَةِ الْجَنْبَةِ الْعَالِيَةِ فَاحْفَظْ جَانِبَ اللَّهِ وَمَلَكُوتَهُ وَحِزْبَهُ فِي كُلِّ مَا تَفْعَلُهُ اَوْ تَتْرُكُهُ. دنبال راهبردهای امنیت ساز میگردی؟ بسم الله. احکام شرعی رو ببین، هیچ حکم شرعی رو نمیتونی ببینی که خالی باشه از تقویت اون جنبه عالی، یعنی اون جنبه طلب آخرت و عقل گرایی. پس مراقبت بکن جانب خدا را و ملکوت خدا را و حزب خدا را در هر کاری که میخوای انجامش بدی یا ترکش بکنی. ورفض الباطل، باطل رو ترک بکن، و اعرض عن الشهوات، از شهوات دوری کن، و حارب اعداء الله فیک، با دشمنان خدا در وجود خودت به جنگ. چی هست دشمن خدا در وجود من؟ چیه که من باید باش به جنگم؟ من دواع الهوا، انگیزه های مبتنی بر هوا و هوس، و جنود شیاطین بالجهاد الاکبر، با جنود شیطان در وجود خودت با جهاد اکبر مبارزه کن. لیفتح لک باب القلب، تا باب قلب تو برات باز بشه، و تدخل کعبت المقصود، وارد کعبه مقصود بشی. فی سور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، که آیه 16 سوره مارکه حدید هست. خب مولوی یک بحث خیلی زیبایی داره، من فقط اشاره میکنم و بحث رو ختم میکنم، در خدمت اساتید محترم خواهم بود. فرمود که وقتی که هوای نفس بر انسان حاکم میشه، نفس میشه دزد. دزد چی؟ دزد خوبی های انسان. شما میبینید دیگری به یک نعمتی رسیده، نفس دزد میاد حسادت میکنه، خرابش میکنه. به یک کسی انفاق میکنی، نفس دزد میاد چیکار میکنه؟ منت میذاره، با منت اون انفاق رو خراب میکنه. با منت انفاق خودش رو خراب میکنه. بعد مثال میزنه به اون سیلوی گندمی که موش داره، میگه این گندم رو هی میریزن توی اون سیلو، ولی از اون ور اون موش ها این گندم رو میخورن، از بین میبرن، متلاشی میکنن. یه اول موش وجود خودت رو از بین ببر، بعد کار خوب بکن. یعنی اول تهذیب نفس بکن، شهوت رو تبدیل کن به عفت، غضب رو تبدیل کن به شجاعت، وهم رو تبدیل بکن به حکمت. انسان عاقل عادل بشو، دیگه حسناتت بمونه برات، کارهای خوبی که میکنه، این میشه امنیت. پس نقطه شروع امنیت در وجود خود ما انسان هاست، بعد ارتقا پیدا میکنه به مراحل بیرونی، و فرایندش هم ارتقا از حد طبع به حد عقل. لذا ایشون به آیات قرآن هم اینجا استناد کرد، البته بحث جنود شیطان، بحث جهاد اکبر، بحث محاربه با اعداء الله که در وجود ما هستند، اعراض از شهوات، اینا تماما راهکارهای تولید امنیته. در این نتیجه گیری که خوندم تماما شیوه های تامین امنیت و صلح و ریشه های جنگ و صلح بیان شده، که از این جهت این اشراق پنجم اشراق مهمی هست. این بحث رو با این آیه قرآن به پایان میبریم که خدای متعال میفرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، در سوره مبارکه فاطر آیه 6. ما دو نوع دشمن داریم، دشمن درونی، دشمن بیرونی. اصل دشمن درونی، دشمن درونی هواهای نفسانی خود انسان هست، هوا و هوس، شهوت، غضب، شیطنت. اگر این رو کنترل کردیم، دشمن بیرونی رو راحت میتونیم از بین ببریم. دشمنان بیرونی کیا هستن؟ طاغوت‌ها، مستکبران، منافقان، ابلیس، شیاطین. هر مقدار ایمان فرد قوی تر باشه، انتقال فرد از حد تعب به حد عقل بیشتر اتفاق افتاده باشه، غلبه او بر دشمنان بیرونی راحت تره. به همین ترتیب دوستان را ما میتونیم در دو گروه طبقه بندی بکنیم. دوستان درونی داریم. دوستان درونی ما عقل، عفت، شجاعت، حکمت، و دوستان بیرونی داریم. انبیا، ائمه، رهبران الهی، مؤمنین، که در حدیث هم فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. لذاست که میگیم انسان عاقل عادل تأمین کننده امنیت، دولت عاقل عادل تأمین کننده امنیت، ارتش عاقل عادل تأمین کننده امنیت. این میشه تئوری امنیت متعالی. اما انسان جاهل ظالم، دولت جاهل ظالم، ارتش جاهل ظالم، این میشه، این خودش میشه تهدید، خودش تهدید شده. اگه ما تهدید رو با توجه به آخرت فهم بکنیم و اینکه دنیا مزرعه آخرت هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. شکر میکنم از همه اساتید محترم، در خدمتتون هستم. ملاحظاتی که دارید جناب آقای دکتر اسفندیار، در خدمت شما.
بسیار ممنون و متشکر، تقدیر و تشکر. جناب آقای احمدی دو تا سوال بپرسیدن، من بخونم بعد خدمت دوستان دیگرم هستیم اگر نکته ای داشتم. یه سوالشون، یه بحثی مطرح کرد، مطلبی رو اولیشون مطرح کردن، بحث این بود که ساختارهای فعلی ما کپی مدرنیته هستن، از بانک ها تا تبلیغات صدا و سیما، و اینا دارن عقل یا خیال یا حس رو حاکم میکنن، مثل طلاق و نابارباری و وضع موجود رو مورد توجه قرار دادن. سوال دومشون این بود که در تعارض ساختارهای موجود با معارف حکمت متعالیه، چه سازوکارها و راهبرد حکمرانی با وجود تعارض منافع ذینفعان پیشنهاد میدید؟ این دو تا سوالی بود که ایشون پرسیدن. حالا دوستان دیگر اگر نکته ای دارن ما در خدمتتون هستیم.
البته احتمال میدم که این فرمایشات رو قبل از این بخش اخیر صحبت من شاید ایشون فرمودن، چون در همین بخش اخیری که من خوندم همش راهکار بود. یعنی راهکاری که ملا صدرا پیشنهاد کرد از فرد شروع میشه، بعد میره به سمت نهادی. اما خود این یک برنامه هست، یعنی دولت باید این برنامه رو بیاد اجرا بکنه. یعنی سیستم تعلیم و تربیت ما باید مبتنی باشه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. ما الان خلأ بزرگی که داریم اینه که فلسفه تعلیم و تربیت ما چه در سطح آموزش و پرورش، چه در سطح مراکز آموزش عالی، فلسفه تعلیم و تربیت من خیلی البته محترمانه و با احتیاط که بگم اینه که شفاف نیست. ولی واقعیتش اینه که فلسفه تعلیم و تربیت ما فلسفه تعلیم و تربیت غربیه. یعنی همونطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله هم چند سال پیش آمده بود، ایشون فرمودن که مبانی علوم انسانی که ما داریم استفاده میکنیم در ایران، این مبانی مبانی الحادیه، مبانی غیر توحیدیه. خب ما میگیم از کوزه همان برون تراود که دروس. نمیشه ما با یک مبانی غیر توحیدی بعد خروجی توحیدی داشته باشیم. لذا اگر میخواییم که به این سمت بریم، لازمش اینه که ما بیاییم و مبانی علوم انسانی خودمون رو در سطح نظام آموزش عالی روشن کنیم. این باید بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت توحیدی و متعالی تدوین بشه. باید فلسفه تعلیم و تربیت خودمون رو در سطح آموزش پرورش و دستگاه فرهنگی روشن بکنیم. یک فلسفه تعلیم و تربیت متعالی باید باشه. البته خوشبختانه متون این بحث ها هم تطبیق شده. ما در حوزه مخصوصا الان بحث تعلیم و تربیت، این کتاب فلسفه تعلیم و تربیت متعالیه‌ای که خانم دکتر علم الهدا نوشتن خیلی سالها هست که منتشر شده، ایشون در این زمینه نظریه پردازی کردن، خیلی عالیه. ولی خب فعلا نظام تعلیم و تربیت ما به اینا گوش نمیده. یا مثلا در حوزه فرهنگی ما حتما باید نظریه فرهنگی متعالیه خودمون رو داشته باشیم، در حالی که ما الان معلوم نیست که نظریه فرهنگی ما چیه. لذا حالت پراکنده ای داره، یعنی با توجه به اینکه چه کسی در کجا چه مسئولیتی بگیره او میاد و هرچی که به نظرش میرسه شروع میکنه عمل میکنه. لذا این بحثی که من الان دارم در حوزه فلسفه امنیت، این البته داره حوزه امنیت رو ساماندهی میکنه، ولی چون حوزه امنیت حوزه کلیدی هست و حوزه گسترده ای هم هست، یعنی امنیت فرهنگی هم باید مد نظر قرار بگیره، امنیت اقتصادی هم باید مد نظر قرار بگیره و کلن امنیت هر چیزی که متعلق به انسان هست و جامعه انسانی هست باید مد نظر قرار بگیره. لذا این گسترده هست و عرصه های مختلف رو پوشش میده. ولی من این راه حل ها رو که حالا اینجا خیلی متنوع بود، مثلا ایشون یه تعبیرش این بود برای راه حل، اول راهکار و راهبرد رو ارائه کرد، یعنی اول تعریف کرد، گفت کمال انسان اینه که ینتقل من حد طبع الى حد العقل. هدفش هم گفت لیکون احد و سکان الحضرت الالهیه. بعد اومد راهبردها رو ارائه کرد، گفت که اینکه شهوات تابع عقول بشن این میشه عدالت، ولی اگر عقول تابع شهوات بشن این میشه جور، باید در جامعه عدل حاکم بشه. بعد اومد طلب الاخره، فرمود اصل و کل سعاده، حب الدنیا رأس و کل خطیئه. بعد هم راهکارها رو ارائه کرد که راهکارهای متنوعی بود، فلسفه همه ادیان الهی رو ذکر کرد، شیوه های تأمین امنیت رو گفت. من همه اینا رو خلاصه کردم در 4 تا مفهوم: عاقل، عادل، روبروی ظالم جاهل. ظالم هم جاهل، ظالم جاهل هم جایی نه یعنی بی سواد، جاهل یعنی غیر عاقل، یعنی کسی که به اقتضای عقول عمل نمی کنه بلکه به اقتضای شهوات عمل می کنه، به اقتضای منافع عمل می کنه. بله، البته حالا من در اون کتاب امنیت متعالیه این رو در 8 رو انسان و دولت طبقه بندی کردم که الان دیگه تکرار نمی کنم.
این بحث آموزش مطرح شد آقای یزدانی مقدم، حالا ما از صحبت دوستان محرومیم، حالا صحبت نمی فرماین. سوال داشتن آیا آموزش امام بعث از حکمت متعالیه رو عقل محور و در جهت تقویت پرورش عقل می دونید؟
عقل و عدل، یعنی فلسفه تعلیم و... بله، فلسفه تعلیم و تربیتی که حکمت متعالیه پیشنهاد می کنه اینه که به لحاظ حکمت نظری جامعه باید بشه عاقل، به لحاظ حکمت عملی جامعه باید بشه عاقل. اینم ریز توضیح داده که عاقل بشه یعنی چی، عادل بشه یعنی چی، که حالا ما بخشش رو امروز خوندیم، بخشش رو هم انشالله باز در جلسات بعدی خواهیم گفت، بعضیش هم که جلسات گذشته اشاره کردیم. البته خود دوستان هم باید تکمیل بکنن دیگه، یعنی اگر بحث تکمیلی دارن ارائه بکنن، ما انشالله از فرمایشاتشون استفاده میکنیم، چه در ادامه همین جلسات بگن چه به شکل جلسات مستقل بخوان بگن.
آقای دکتر یزدانی باز ادامه دادن که آیا حکمت متعالیه ساختارهای معینی رو ارائه میکنه یا به همین مبانی و کلیات بسنده میکنه، اهداف و مقاصد رو فقط میگه یا
ما امروز دیره. یک ساختاری ارائه کردیم، یعنی اومد رابطه نبوت و شریعت و بعد سیاست رو برای ما ملا صدرا توضیح داد. خب این یک ساختار کلانی رو برای ما گفت، یعنی آمد گفت بر کل عالم یه ساختاری حاکمه، ما عالم عقل داریم، عالم نفس داریم، عالم طبع داریم. بعد گفت انسان عالم صغیره، همین ستا در انسان هم هست. بعد گفت یک هماهنگی باید بین اینها باشه و بعد نسبت اینها رو هم مشخص کرد. یعنی اگر شما از ملا صدرا بپرسید که نسبت عالم طبع و نفس و عقل چیه، جواب داد در این ساختار کلان. حالا شما بیاید بگید نسبت، مثلا به زبان امروزی ها بگیم، سیاست و اقتصاد و فرهنگ چیه؟ جوابشون روشنه، فرهنگ حرف اولو میزنه، چون فرهنگ یعنی عقل، فرهنگ عاقلانه. خب بدن طبع داره، نفس عقل داره، میگه عقل باید حاکم بشه. پس یک توصیه های توصیه که نه، راهبرد ساختاری کلان داره. خب اما وقتی میاد خرد میشه، اونجا باید از این چهار تا محوری که ایشون گفت استفاده کنیم، یعنی تمایزاتی که بین سیاست و شریعت در حوزه مبدأ، در حوزه مقصد، در حوزه فعل و در حوزه انفعال بیان کرد. یعنی ما ساختارهای موجود رو باید با اینها بسنجیم، ببینیم که ساختارهای موجود چه نسبتی با اینها دارن. از نظر ملا صدرا، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و همه اینا می توانن تابع شریعت باشن، می توانن نباشن. اگه نباشن به سمت فساد میرن، که ما باید همراه با اراده قیم عالم اینها رو برگردونیم، که گفتیم از این انقلاب متعالی در میاد. این نظریه اشاره داره به انقلاب متعالی.
سوال بعدی رو آقای احمدی پرسیدن اونجا، که البته راهکارهای جناب ملا صدرا رو جناب ملا صدرا تربیت فردی است و لزوما آموزش این مباحث مساوی با نهادینه شدن عدالت در این فضای رقابت تکاثر و فضای مجازی و غیره نخواهد شد. اثر محرک های ضد فرهنگ هم وجود دارد.
بالاخره البته بخش اول فرمایش ایشون رو خب من قبول ندارم. یعنی من نمیدونم ایشون از کجا برداشت کردن که راهکارهای ملا صدرا فردیه. یعنی وقتی که عنوان اشراق چهارم فلفرق بین النبوت و شریعت و سیاست هست، و وقتی که ایشون داره رابطه شریعت و سیاست رو بحث میکنه، ما چطور میتونیم بگیم این فردی داره بحث میکنه؟ اصلا بحث شروعش
بله. از انسانه، ولی به جامعه خط.
بله، اصلا بحثش بحث نظاماته، بحث فرد نیست. نه اینکه به فرد توجه نمیکنه، میخواد بگه که اگه جامعه رو میخوای درست کنی، اگه میخوای در جامعه عدل باشه، اگر میخوای جامعه حرکتش به سمت مقصد درست باشه، این سیاست باید به لحاظ مقصد تابع همون مقاصد شریعت باشه. خب بعد میاد به لحاظ جامعه سازی میگه باید بری از سلول فرد شروع کنی. افراد سلولها و آجرهای این جامعه سازی شما هستن. شما نمیتونی افراد رو در نظر نگیری، تربیت افراد رو در نظر نگیری، بعد بیای بگی من میخوام یک جامعه ایمانی داشته باشم. خب چطور میشه جامعه ایمانی داشت؟ برای جامعه سازی میگه که سیاست تابع شریعت، اگه سیاستی تابع شریعت شد، باید ببینه شریعت گفته مقصد چیه. شریعت گفته اینه که مقصد انسان سازی، عدل، عقلانیت. خب باید انسان برسه ساکن کوی الهی بشه دیگه. تعبیر ایشون چی بود؟ تعبیر ایشون خیلی تعبیر امروز ده. من میدونم که یکی از اشکالات این جلسات ما اینه که من مطالب بیش از یک جلسه رو میخوام توی یه جلسه بگم. یعنی من همش عجله دارم که بحث رو زودتر جمع جور بکنم، ولی خب خیلی از بحث ها میمونه. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: کماله فی ان ینتقل من حد طبع الى حد العقل لیکون احد سکان الحضرت الالهیه. لیکون احد سکان الحضرت الالهیه، خب اینو کی باید برنامه ریزی کنه؟ اینو باید دولت برنامه ریزی کنه، اینو رهبر الهی که آمده داره برنامه ریزی میکنه. از سیاست تابع شریعت یه رهبر الهی داره که نبیه یا امام معصومه یا جانشین امام معصومه. لذا گفت فنبوت و شریعت و سیاست. بحثش اصلا این بود، بحث این اشراق، الاشراق الراب فی الفرق بین النبوت و شریعت و سیاست. فی الفرق، فرق یعنی جدایی، یعنی بین نبوت و شریعت و سیاست کی جدایی میفته؟ اگه جدایی بیفته جامعه فاسد میشه، ظالم میشه، جاهل میشه. بعد اتصال باشه. این اتصال از یک الگوی تکوینی تبعیت میکنه که اون الگوی حاکم بر عالم تکوین باید در عالم تشریع هم حاکم بشه، که باز در سوره اعراف داره که الا له الخلق والامر. همونطور که فرمان عالم تکوین با خداست، فرمان عالم تشریع هم با خداست. پس سیاست تابع شریعت ثقل اصلیش میره روی انسان سازی، تا انسانها رو از عالم تب برسونه به عالم عقل. این باید به شکل کلان اتفاق بیفته، در سیاست گذاری ها و تربیت هم باشه. بنابراین این که فردی بود خیلی دور از این بحثیه که لااقل ما خوندیم.
اثر محرکای ضد فرهنگ هم که
اون که طبیعیه دیگه،
و شهوت و
ایشون هم قبول داره، گفت همش هست. بله، یعنی این که سیاست تابع شر، میگه که یه وقت اسیان میکنه یه وقت اطاعت میکنه، توتیعه مرتن و توصیه اخرى، این که همیشه هست، یعنی هم در فرد هست هم در جامعه، لذا در سیاست هم هست. گفت سیاست رابطهش با شریعت مثل رابطه عبد و مولاست، اگه اطاعت کرد امور درست میشه، اطاعت نکرد خب درست نمیشه دیگه.
این محرک‌های ضد فرهنگ الان شکل خاصی به خودش گرفته، میتونه
یعنی تعریف شده هست. محرک‌های غضب هست، محرک‌های شهوت هست، محرک‌های شیطنت هست، که گفتیم در سایه تبعیت از شریعت و عقل تبدیل میشن به عفت، شجاعت و حکمت. بیش از این هم نیستن ها، بیش از این هم نیستن. جهت استهزار دوستان میگم کل نظریه مارکس که شده بود زر و زور و تزویر، مصداق همین، مصداقی از اینه. یعنی زر مصداقی از شهوت منفی، زور مصداقی از غضبه، تزویر مصداقی از شیطنته. خب در بحث مارکس عقل غایب بود. یعنی مارکس گفت وقتی که انسان‌ها اسیر زر و زور و تزویرن، خب حالا چطوری خلاص شن؟ بعد اون اومد یه چیزی به نام مثلا مارکسیستا به نام روشنفکری مطرح کردن. ولی روشنفکری چجوری این کارو میکنه؟ گفتن خودش در قدرت سهیم نشه، ولی بعدم که نتونستن دیگه. ولی در حکمت متعالیه این بس کاملا روشنه. ما سه تا عالم داریم. مارکس فقط همه چی رو مادی میخواست ببینه، درسته. در عالم ماده زر و زور و تزویر حاکم میشه دیگه، عالم ملکوت و جبروت رو ندیده بود. در حکمت متعالیه سه تا عالم دیده میشه، بعد میگه آقا شما اگه در حد تب بمونی خب همینه دیگه، زندگی جهنمی میشه، زر و زور و تزویر حاکم میشه. ولی اگر رسالت انبیا رو در نظر بگیری، رسالت شریعت رو در نظر بگیری، شریعت آمده که انسان رو از زر و زور و تزویر در بیاره، یه کاری کنه که این تابع محرک زر نباشه عملش، تابع محرک زور نباشه عملش، تابع محرک شهوت و شیطنت و مکر نباشه عملش، رو تبدیل بکنه به یک انسان و جامعه و دولت عاقل عادل. اون با ارتقاء از حد تب به حد عقل اتفاق میفته.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. چون آقای احمدی یه سوال دیگه پرسیدن، ما از اینجا خیلی سخت میتونیم بخونیم، اگر آقای سادین زحمت بکشن سوالشون رو به ما برسونن. دوستان دیگر، آقا شریف نکته ای میخواید بفرمایید بفرمایید، استفاده میکنید.
سلام رحمت الله،
خیلی ممنون. سلام علیکم.
بحث مهمی ارائه شد در اساس اون رابطه شریعت و سیاست که فرمودید. طبیعتاً اون نظام‌ها یا مکاتب امنیتی هم متفاوت میشه. حالا در واقع ما تو بخش همین الگوی حکمت سیاسی متعالیه اونجا مکتب امنیتی واحدی داریم یا نه؟ باز بر حسب نظر حکمای حکمت متعالیه ما اونجا میتونیم الگوهای امنیتی متفاوتی داشته باشیم، منتها بر اساس همین رابطه ای که اینجا ترسیم میشه. این یک نکته، چون به هر حال تفاوتش با الگوهای غیر متعالی خب متفاوته دیگه، اون که روشنه که تفاوت داره و کسرت هایی هم ممکنه وجود داشته باشه. نکته دوم بحث نظام مفاهیم هست که ما مفاهیمی که مولا صدرا در آثار خودش ارائه میکنه اینا رو چجوری فهم میکنیم. مثلا خود همین مفهوم نظام که فرمودید که حالا، یا مفاهیم دیگر، یا حتی مفهوم انقلاب که فرمودید از اون پاراگراف مولا صدرا ما نظریه انقلاب مولا صدرا رو میتونیم استنباط بکنیم. خود این به اصطلاح فهم نظام مفاهیم به نظرم خوبه راجبش صحبت بشه. و نکته بعدی که در پرسش های دوستان هم بود، این که ما انتظارمون از فلسفه سیاسی چیه و حالا اینجا به صورت خاص انتظارمون از فلسفه سیاسی متعالیه چیه. ما توقع داریم که برای ما ساختار سازی بکنن، ما توقع داریم که مبانی رو در اختیار ما قرار بدن، یا انتظار داریم که وارد جزئیات هم بشن و غیر از مباحث مبانی و اینها، اصطلاح مبانی نظری، وارد بحث های جزئی و انضمامی هم بشن. این هم باز فکر میکنم یک انتظاریه که ما باید حدودش رو روشن بکنیم، حداقل تو بحث حکمت متعالیه اینجا بتونیم به این بحث به هر حال پاسخ بدیم. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم.
ممنون و متشکر. من قبل از اینکه به بحث آقا شریف بپردازید، دغدغه جناب آقای احمدی رو که ایشون عذرخواهی کردن گفتن دغدغه خود ایشون بودن گفتن رو من یه اشاره بکنم، یه توضیح مختصری بفرمایید. منظورم اگر راهکار واسه چگونگی ساختارسازی اگر داشتن، بحث قبلی رو که سوال فرمودن ملا صدرا این مطالب رو گفتن یا وارد جزئیات شدن یا نه، میگه اگر واسه ساخت چگونگی ساختارسازی اگر مطلبی داشتن، حضرت امام واسه اصلاح ساختار بانکی و اصلاح تشدید کننده فاصله طبقاتی استفاده می کردن. اگر حکمت صدرایی راهکار واسه ساختار سازی داشتن، حضرت امام اینا رو استفاده می کردن. که خب ما در جلسه گذشته یه اشاراتی به دیدگاه علامه و حضرت امام داشتیم که بس دادن باز همین مبانی رو. حضرت عالی اگر یه اشارهی به این قسمت هم بکنید.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. در بحثی که خب امروز خوندیم به نظرم پاسخ این سوالات هست. من کمی در حد وقتی که داریم نکاتی رو عرض میکنم. اینکه یک مکتب چه ظرفیت هایی داره و آیا همه ظرفیت هاش به فعلیت رسیده یا نه، این متفاوت هست با اینکه در گذشته چقدر استفاده شده. یعنی ممکنه که یه مکتبی ظرفیت‌های زیادی داشته باشه ولی ازش استفاده نشده باشه در گذشته. این مثل اینکه مثلا وقتی که ایدیسون برق رو اختراع کرد، حالا اگر از ایدیسون ما میپرسیدیم که از این برق چه استفاده‌هایی میشه کرد، خیلی از عرصه‌ها رو نمیتونست بگه که. اما امروز خب خیلی وسایل تولید شده، از این پس هم تولید خواهد شد که از برق استفاده میکنه. بحث ما الان این بحث دومه. یعنی ما داریم میگیم که در مباحث مختلف ما احتیاج داریم به بنیانهای حکمی. در گذشته خودمون که نگاه میکنیم، ببینیم حکمت مشاء داریم، حکمت اشراق داریم، حکمت متعالی داریم. البته بعضی از حکمت‌های دیگه، حکمت مثلا یمانی رو هم داریم، ولی خب خیلی روش کار نشده. میگیم از اینها ببینیم چه ظرفیت‌هایی دارن، آیا میشود استفاده کرد یا نه. خود ملا صدر را اعلام کرد که در سیاست ما با جزئیات سر و کار داریم، در شریعت با کلیات سر و کار داریم. بعد فرمودن که شما در سیاست میتونید دو تا مسیر رو در پیش بگیرید، تابع شریعت باشید یا نباشید. اما از این برداشتی که ما کردیم این بود که یعنی ما در سیاست میتوانیم سازنده باشیم، یعنی ما هستیم که ساختارها رو میسازیم. خب ولی در ساخت، یعنی داریم از تجارب بشری استفاده میکنیم، اشکالی هم نداره. ما که داریم این ساختارها رو میسازیم، باید حواسمون به شریعت باشه. آیا این ساختاری که داریم میسازیم تابع شریعته یا نه؟ از شریعت اطاعت و تبعیت میکنه یا نمیکنه؟ دو تا وجهش ممکنه اتفاق بیفته. یعنی ممکنه یه جاهایی تبعیت بکنه، یک جاهایی تبعیت نکنه. که با این حساب بخشی از فرمایش آقای دکتر شریف هم پاسخ داده میشه که آیا، و همینطور آقای دکتر یزدانی مقدم، آیا ما از حکمت متعالیه انتظار داریم که ساختارهای عالم سیاست رو هم برای ما بگه؟ خیر، همچه انتظاری نداریم. حکمت متعالیه ساختارهای تکوینی رو برای ما تبیین میکنه و میگه، و ساختارهای کلان حاکم بر عالم تشریع رو برای ما میگه، و نسبت این عالم تکوین و تشریع، نسبت بین نبوت و شریعت و سیاست رو برای ما داره توضیح میده. خب که من عرض کردم مثلا برای اون ساختارهای کلان که اسمش رو میتونیم بگذاریم ساختارهای فراراه بردی، به ما گفت که آقا یه عالم عقله، یه عالم نفسه، یه عالم طبعه. در هستی اینجوریه، ملائکه عقل محضن، حیوانات طبع محضن، انسان درش همه این عوالم وجود داره، شده عالم صغیر. چون سیاست به انسان مربوط میشه و درباره انسان میخواد برنامه ریزی بکنه، شناخت انسان یک امر ضروریه. این شناخت انسان رو حکمت متعالیه در اختیار ما قرار میده. اگر ما با حکمت، با انسان شناسی حکمت متعالیه آشنا، هر چقدر بیشتر آشنا بشیم، به لحاظ فلسفه های مختلف قوی تر میشیم، از جمله فلسفه امنیت ما قوی تر میشه. این یک مطلب. نکته دوم این که حالا از حکمت متعالیه یه انسان شناسی استخراج میشه یا چند نوع؟ یک الگوی امنیتی استخراج میشه یا چند نوع؟ یعنی هر حکیم متعالیه ممکنه که الگوی خاص خودش رو داشته باشه یا خیر؟ بستگی داره که ما الگو رو چجوری تعریف بکنیم. اگر الگو ریز بشه تا حد سیاسی هم بیاد، خب بله، اصلا حتی یک حکیم متعالی ممکنه در دو زمان مختلف ساختار رو تغییر بده، الگو رو تغییر بده. چون ما در عالم سیاست با مصادیق سر و کار داریم، با جزئیات سر و کار داریم، با مقتضیات زمانی و مکانی سر و کار داریم. امروز یه وضعیتیه مثلا باید صلح کنیم، فردا یه وضعیتیه باید جهاد بکنیم، متفاوت میشه دیگه. اما مسئله مهمی که حکمت متعالیه به ما میگه اینه، حکمت متعالیه میگه حواستون باید باشه، این در راهبردتون باید باشه که هر اقدامی میکنید نسبت سنجی با شریعت و نبوت انجام بدید. اون رهبری الهی در رأس باید باشه و این نسبت سنجی باید صورت بگیره. پس تنوع الگوها مشکلی نداره، اما اشتراک در مبانی هست. مثلا در همین انسان شناسی ها ما اشتراک در مبانی داریم، هرچند به لحاظ تقریر و تبیین و الگوهای ترسیم تفاوت‌های وجود داره، ولی در مبنا تمایز و تعارضی بین انسانشناسی امام خمینی با انسانشناسی علامه طباطبایی، با انسانشناسی شهید مطهری و انسانشناسی ملا صدرا وجود نداره، که من حالا این چهار تا رو که کار کردم. اما وقتی انسانشناسی‌ها رو مطالعه می‌کنیم، ظواهرشون به نظر میرسه که متفاوته. به نظر میرسه الگوهای انسانشناسی متفاوتی داریم از نظر تبیین و تعبیر و تفسیر، ولی مبنا یکیه، مبنای انسانشناسیشون یکیه، چون همه این عوالم سگانه رو قبول دارن، همه نیل انسان به کمال رو قبول دارن، همه جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن رو قبول دارن. اما بحث روش فهم مفاهیم، ببینید ما از دلالت، یعنی تمام تلاش ما اینه که تا ممکن هست در چارچوب دلالت مطابقی و تزمنی بمونیم. من حتی سعیم این اصلا وارد دلالت های التزامی اصلا نمیشم. فعلا ما در ساحت دلالت های تزمنی و مطابقی داریم حرکت میکنیم، منتها یک پیش داوری هایی شده، اون پیش داوری ها باعث شده که ما قبل از اینکه متن رو بخوانیم یه انتظاراتی از متن نداشته باشیم. مثال میزنم برای شما، وقتی به لحاظ فرهنگی دارم میگم، این فضا شکل گرفته که اصلا ملا صدرا به انقلاب نیندیشیده، اصلا نمیتونسته بیندیشه. خب این پیش از مطالعه متن داره یه پیشفرضی رو تحمیل بکنه بر من خواننده و من. بعد من متن رو که میام میخونم میبینم اینجا نظریه قیم عالم رو مطرح کرده و نظریه تغییر و تحول انقلابی رو مطرح کرده. خب میبینم عجب، از اون پیشفرضه درست نیست. خب بعد اینو ارائه بدم دیگه، این متن این رو داره میگه، این متنی که خوندیم و به هم میخوره و به اون نظام فکری حکمت متعالیه هم تطبیق داره. اصلا اسفار اربعه مگر غیر از یک نظریه انقلابه؟ شما سفر چهارم چیکار میکنید؟ اصلا چیزی که امام خمینی آورد چی بود؟ خب قبل از امام هم که ما فقیه داشتیم، قبل از امام هم ما متکلم داشتیم، قبل از امام هم ما حکیم داشتیم، مگه حکیم نداشتیم؟ حکیم هم داشتیم، همه اینا رو داشتیم. اون چیزی که امام احیا کرد رهبری بود دیگه، امام رهبری اسلام رو احیا کرد. یعنی غیر از سیاست به شریعت رفت، غیر از شریعت به نبوت رفت. یعنی نبوت که اینجا میگیم نه یعنی پیغمبر، یعنی رهبری الهی، چون ختم نبوت چنان که در اشراقهای بعدی خواهیم خوند و به تعبیر زیبای شهید مطهری، ختم وحیه نه ختم رهبری. رهبری الهی که هست، خود ملا صدرا الان انشاءالله من در جلسات بعد اون عبارتهاش رو میخونم، بعد از پیامبر ائمه بودن، در غیاب ائمه هم که نایبان ائمه هستن، این رو امام احیا کرد. خب این چیزیه که حکمت متعالیه به تبع آموزه های اسلامی برش تأکید داره. البته حکمت متعالیه یکی از ویژگی‌هاش همینه که منظومه علوم رو جلوی پای ما میگذاره. یعنی در حکمت متعالیه هیچ دانشی از جایگاه خودش خارج نمیشه. فقه فوق‌العاده مهمه، مخصوصاً در عرصه متصل با امور اجرایی. لذا ببینید میگه نبوت، شریعت، سیاست. سیاست پیوسته باید خودش رو با فقه تطبیق بده. پیوسته باید با فقه تطبیق. یعنی اون جایی که درگیر میشه با نظامات اجتماعی اون فقهه که اون درگیری رو داره. تا فقهی که از اون برم متکی هست به نظام رهبری دینی، فقیه و فقاهت، قانون و قانونگذار و مجری، اینا منظومه دیده میشه. متکلم باید دفاع کنه از این نظامات. عارف باید در خدمت تربیت انسان کامل باشه و عرفان. تفسیر در خدمت ارائه وحی باید به جامعه باشه. بنابراین به لحاظ روش فهم مفاهیم و این نظام‌های مفهومی باید ملتزم البته باشیم به حکمت متعالیه و چارچوب کلان حکمت متعالیه و دلالت‌های مطابقی و تزمنی. اما نظام دیگه، حتی به معنی لغویش هم بگیریم، یعنی میخواد به ما بگه که با چیزهای پراکنده شما سر کار ندارید دیگه. یعنی نمیتونیم مفهوم لغوی رو یه جوری معنا کنیم که با مفهوم اصطلاحی رابطهش متضاد باشه. بعضی وقتا افراد میخوان این کار رو بکنن، یعنی شما اینجا میگی کلمه نظام داره، بعد به شما میگه نخیر نظام نداره، بابا این نظام به کار برده. میگه مصلحت عمومی نگفتن. خب گفته دیگه، وقتی خودش گفته من چیکار کنم؟ در عبارتش هست. یعنی بعضی افراد انکار میکنن اصلا، بعضی هم که انکار نمیکنن این واژه رو یک طوری میخوان معنا کنن که متعارض با اون برداشت اصطلاحی باشه. خب این حرف درستی بود. لذا این کلمات رو حتی لغوی افراد معنا بکنن، این فهم سیستماتیک و منظومه ای رو حداقل به ما منتقل میکنه بدون اینکه ما از دلالت مطابقی خارج بشیم.
بفهمید من آخرین سوال رو که جناب دکتر ظهیری پرسیدن بخونم از اتالی توضیح مختصری بدید، چون وقت نداریم. انشاءالله بقیه مباحث رو در جلسه آینده خدمت بزرگواران قایم بودشون. تشکر کردن، گفتن مدل چارزلی عاقل عادل جاهل ظالم چون از مفاهیم مشکک تشکیل شده تبدیل به ماتریسی پیچیده خواهد شد. بعد ادامه دادن اگر عقلانیت و عدالت رو به نهادهای اجتماعی و قوانین هم سرایت بدیم، این مدل عاقل به جامعه و ساختار حاکمیتی هم سرایت میکنه.
بله درسته، با ایشون همراهیم.
اون قسمت اول مدل چارزلی با اون تعریف از اتالی که در واقع بحث طبع و عقل و
نفس
رو مطرح میکردید چارزلی نمیشه.
نه نه، ایشون میخواسته بگین چهارتا مفهوم.
این چهارتا مفهوم
عاقل زدش میشه جا. این جنود عقل و جهل دیگه. بله. از امام صادق علیه السلام گرفتیم که به تبع حضرت امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل به لحاظ نظری هم نظریه دو فطرت پشتوانه شه دیگه، یا به تعبیر دیگه میگن که نفس فطرت داره، بدن طبع داره، مثلا طبیعت داره. به هر حال فطرت در بحث امام خب یه جوری دیگری تعریف شده، ولی به لحاظ مبانی اختلاف نداره. اون طبع و نفس و عقل سه تا عالم رو برای ما میگه، یعنی ملک و ملکوت و جبروت. این جاهل در برابر عاقل و عادل در برابر ظالم حوزه حکمت عملی و نظری رو برای ما میده. یعنی ما به لحاظ پارادایمی دو مدل جامعه داریم. جامعه ای که در مسیر عقل و عدل حرکت میکنه میشه فاضله به قول فلاسفه، میشه جمهوری اسلامی به قول امام. جامعه ای که بر اساس جهل و ظلم حرکت میکنه این متکثره، میشه 7 نوع در بحث امام. در بحث فارابی میشد 3 نوع، یا میشد فاسقه، یا میشد زاله، یا میشد جاهله. بعد فاسقه زاله جاهله هم دوباره هر کدوم میشد 6 نوع که حالا آقای دکتر مهاجرنیا تو اون کتاب اندیشه سیاسی فارابی تا 70 و خورده ای هم اینا رو ذکر کرده در بحث فلسفه سیاسی فارابی. ولی تو بحث امام اون جاهله ها میشن 7 نوع که من تو کتاب امنیت متعالیه توضیح دادم. شاخص ها هم طبق حدیث امام صادق علیه السلام جنود عقل 75 تا شاخص براشون جا ذکر شده در حدیث امام صادق، برای جنود جهل هم 75 تا شاخص ذکر شده که البته این قابل افزایش هم هست، یعنی چون این بالا بحث شده که اصلا این عدد اینجا به چه معناست، بخواد بگه یعنی تعداد زیاده دیگه، حالا طبق تحلیلی که حضرت امام دارن. ولی بله وقتی که ما عقلانیت رو در پیش میگیریم این تا پایین ترین هسته ها هم خودش رو نشون میده. خیلی ممنون، تشکر میکنم از مشارکت خوبی که عزیزان داشتن. حالا این چیزی که به نظر من میرسه، باز عرض کردم چون بحث در حال شدن هست، در حال مباحثه هستیم، دوستان باز کمک بکنند اگر پیشنهادهایی دارن، نکاتی دارن، انشالله بفرمایند که بحث ها کاملتر و دقیقتر انشالله بشه.
بسیار ممنون و متشکریم. تقدیر و تشکر با صلوات این جلسه رو به اتمام می‌رسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.